ساعت 8 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در اعتراض به اجرای احکام اعدام، هلند سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرد. مدیر کل هواشناسی استان تهران میگوید تا اواسط هفته آینده آلودگی هوای تهران ادامه خواهد داشت. حجم ذخایر آب در سدهای تهران به پایین ترین سطح خود رسید. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. در ادامه موج محکومیت و اعتراض به اجرای احکام اعدام در ایران روز پنجشنبه، هلند از احضار سفیر جمهوری اسلامی خبر داد. وبکه هوکسترا وزیر خارجه هلند این تصمیم را پس از درخواست مجلس نمایندگان این کشور برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح کرد. وزیر خارجه هلند در گفتگو با رسانه‌های این کشور به بازداشت شهروندان هلندی در جریان اعتراضات در ایران نیز اشاره کرده، اما جزئیات بیشتری را ارائه نکرده است. مجلس نمایندگان هلند خواستار اقداماتی جدی در قبال سرکوب معترضان در ایران شده است و از جمله پیشنهاد افزوده شدن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا را مطرح کردند. روز پنجشنبه برخی از نمایندگان پارلمان آلمان نیز در جریان جلسه علنی این نهاد پیشنهاد مشابهی را مطرح کرده بود. مدیر کل هواشناسی استان تهران میگوید شرایط پایداری جو تا روز شنبه ادامه دارد، به همین دلیل در این روزها آلودگی شدید هوا نیز ادامه خواهد داشت. به گفته مازیار غلامی، با توجه به موقعیت شهر تهران، باد قابل ملاحظه میتواند به تخلیه و تهویه شهر کمک کند، ولی تا اواسط هفته آینده چنین پدیده‌ای پیش بینی نمیشود.
متاسفانه چون الگوی نقشه‌های ما تقریبا این رو نشون میده تا اواسط هفته آینده باد قابل ملاحظه نداریم. برای آخر هفته که فرمودید خیر، بارشی رو انتظار نداریم. پایداری هست، ولی خب حالا این پایداری مقداری شدت و ضعفش با شدت و ضعف خواهد بود.
در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه آلودگی هوا در استانهای تهران و البرز مدارس و دانشگاه‌ها را به تعطیلی کشانده است. استفاده از مازوت به جای گاز برای تولید برق و استفاده از بنزین با کیفیت پایین در خودروها از جمله دلایل اصلی افزایش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ایران برشمرده می‌شود. حمید فرخ‌نژاد، بازیگر ناماشنای سینمای ایران، در صفحه اینستاگرامش با انتشار یادداشتی تند علی خامنه‌ای را دیکتاتور بد خطاب کرد و نوشت دیکتاتورهای بد کثیف می‌میرند. او علی خامنه‌ای را به سان تمام دیکتاتورهای بد به بیمار روانی و محکوم به سرنگونی دانست و از او خواست که دیکتاتور با شخصیتی باشد و سرنوشت محتوم خود را بپذیرد. در همین زمینه با علی مصلح، خبرنگار سینمایی ساکن ترکیه، گفتگو کردم و از او خواستم از اهمیت این انتقاد برای ما بگوید.
ببینید، من فکر میکنم که در واقع اعتراضی که حمید فرخ‌نژاد کرده یک سطح حداقل یا حتی میشه گفت چند سطح ماجرا رو بالا برده. تا قبل از این اعتراض هنرمندان یا در قالب حرکت‌های نمادین علیه حجاب اجباری بود از طرف هنرمندان زن مثل روسری از سر برداشتن، یا انتقادهایی بود که به کلیت سیستم سرکوب یا نیروهای امنیتی وارد میکردن، مثلا در رابطه با سرکوب کردستان یا کشتن کودکان. حمید فرخ‌نژاد مستقیما رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای رو هدف قرار داده و با در واقع ادبیاتی که نه تنها شبیه نمونه های داخلی نیست، بلکه کاملا مدل حتی ادبیاتی که به کار برده و تعبیرهایی که به کار برده مدل در واقع براندازی هست و به همین دلیله که بسیار بسیار مورد توجه قرار گرفته، و به خصوص که به هر حال بازیگر فعالی بوده در همه این سالها، حتی در واقع فعالیتش حین اعتراضها هم ادامه داشته. و اینکه یک بازیگر مطرح و کسی که سابقه کارگردانی داره در سینما، در تلویزیون، در شبکه نمایشخانگی به عنوان بازیگر، فیلمنامه‌نویس و کارگردان چنین کاری بکنه، چیزی نیست که هضمش هم برای مخالفان حکومت خیلی راحت باشه هم برای حامیان حکومت. و به همین دلیله که بازتاب‌های خیلی وسیعی داشته در بین طرفین.
همطور که شما گفتین، بعد از انتشار این پست اینستاگرامی توسط حمید فرخ‌نژاد، شدت واکنش ها از سوی رسانه های وابسته به حکومت و همطور مقامات به او زیاد بوده. از این واکنش ها و بازتابا برای ما بگین.
کاملا غافلگیر شدن، مشخصه. ظاهرا تا همین چند روز پیش مشغول بازی در یک سریالی بوده که مثلا به گفته محمود رضوی، تهیه کننده تعدادی از همین فیلم‌های حکومتی که الان مشاور قالیباف رئیس مجلسه، نقش یک نیروی امنیتی رو بازی می‌کرده. می‌دونید اتفاقی که افتاده اینه که در واقع اینها دوچار یک خشم مضاعفین. علاوه بر اینکه حالا رهبر جمهوری اسلامی زیر سوال رفته به عنوان یک دیکتاتور که حتی شخصیت هم نداره از طرف یک هنرمند یا یک چهره مشهور، مسئله اینه که اینها الان دوچار یک حس فریب خوردگی هن. یعنی اگر دقت کنید در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی درباره این می‌نویسن که این دستمزدهای میلیاردی می‌گرفته و نقش‌های آنچنانی بازی می‌کرده و حالا به فاصله چند روز مدعی‌ان که از کشور خارج شده و چنین متنی رو منتشر کرده. حتی مثلا این آقای رضوی بهش دیکتاتور نسبت داده و گفته که حتی سرنوشت این سریال جدیدی که بازی کرده رو به خطر میندازه. این نشون میده که دوچار یک سردرگمی کامل شدن در برابر هنرمندان و حتی سلبریتی‌ها، برای اینکه اینها تا یک جایی فکر می‌کردن با استخدام اینها و دادن دستمزدهای زیاد میتونن اینها رو به لحاظ اعتقادی هم به سمت خودشون، یعنی به سمت حکومت بکشن. و ما در همین سه ماه اخیر دیدیم که اینجوری نیست، هی رفته رفته اعتراض ها زیاد شد و من فکر میکنم این یک نقطه عطفیه که قضیه رو به یک سطح دیگه ای برده.
علاوه بر وضعیت اقتصادی هنرمندان، شمار قابل توجهی از اونها در حوزه‌های مختلف به دلیل مخالفت علنی با حجاب اجباری و حمایت از اعتراضات مردمی احضار، بازجویی و یا بازداشت شدند. ادامه این سرکوب‌ها برای هنرمندان معترض چه مشکلاتی رو براشون به وجود میاره؟
ببینید اتفاقی که افتاده اینه که کاملا یک وضعیت معلق حاکم شده. موسیقی، سینما و تئاتر تقریبا تعطیلن، حتی نیمه تعطیل هم نمیشه گفت. آثار هنری و محصولات فرهنگی تقریبا مخاطبی ندارن. امروز اظهارات آقای قطب‌الدین صادقی، کارگردان و بازیگر سرشناس تئاتر منتشر شد. ایشون به صراحت میگه ما تئاتری ها به خاک سیاه نشستیم و اهل تئاتر بیکارن. میدونید، یعنی علاوه بر اون اعتراضی که نسبت به سرکوب دارن، نسبت به برخورد خشونت‌آمیز با مردم و البته هنرمندان دارن در قالب بازداشت، احضار، ممنوع الخروج کردن، یعنی در واقع مشکل سیاسی دارن، الان یک مشکل اقتصادی هم به وجود اومده. انقدر فضای فرهنگی و فعالیت هنری در ایران حکومتیه که اصلا خارج از این دایره نمیشه فعالیت کرد برای امرار معاش. و به همین دلیله که من فکر میکنم هرچی میگذره میزان خشم و نارضایتی هنرمندان بیشتر میشه، به خاطر اینکه اونها علاوه بر اینکه با این شیوه برخورد حکومت مخالف هستن، زندگیشون هم به خطر افتاده و در واقع امرار معاششون به خطر افتاده. و همه هم که افراد سرشناس نیستن که بگیم حالا درآمدهای آنچنانی داشتن، پس انداز داشتن. عده زیادی الان دچار این مشکلن و من فکر میکنم هر چی زمان بگذره این اعتراضها از طرف اهل فرهنگ و هنر نه تنها کم نمیشه که بیشتر خواهد شد.
گفتگوی شنیدید با علی مصلح، خبرنگار سینمایی ساکن ترکیه. در میانه نگرانی‌های غرب از پیامدهای همکاری‌های اخیر روسیه و ایران، مقامات دو کشور از توافق‌های جدید خبر دادند، از مشارکت در تولید خودرو تا همکاری در ساخت هواپیما و ماهواره. همزمان دادستان کل روسیه نیز در نخستین سفرش به ایران صراحتاً خواهان همکاری دو کشور در سرکوب اعتراض‌ها شد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ایران و روسیه چهارشنبه تفاهم نامه همکاری در صنعت فضایی امضا کردند.
یوری باریس، رئیس آژانس فضایی روسیه، طی سفر به جزیره کیش، محل برگزاری نمایشگاه صنعت هوایی و فضایی ایران با حسن سالاری، همتای ایرانی خود، برنامه 10 ساله همکاری‌های دو جانبه را تدوین و اعلام کردند. این همکاری شامل ساخت و پرتاب محورهای سنجشی و مخابراتی و ایجاد زیرساخت‌های مرتبط است. روسیه پیشتر به سفارش ایران محوره خیام را ساخته و تابستان گذشته به فضا پرتاب کرد. همزمان ایران اعلام کرد که در صدد است دست کم 3 محوره دیگر با مشارکت روسیه تولید کند. طی همین نمایشگاه منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت سمت، از طرح مشترک با روسیه برای ساخت هواپیما با ظرفیت 70 تا 150 نفر خبر داد. روسیه 2 هواپیمای مسافربری تولید میکند، MS-21 که به دلیل تحریم ها عرضه آن به تعویق افتاده و سوپرجت که ایران پیشتر به دلیل مشکلات فنی این هواپیما از خرید آن خودداری کرده بود. چهارشنبه کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، در نشستی با خبرنگاران به شرح سایر طرح‌های مشترک پرداخت و سخنانش برمی آید. توافق‌های متعدد حاصل شده، اما هنوز به اجرا در نیامده. یکی از عرصه‌هایی که مورد توجه ویژه وی قرار گرفت، برنامه فروش خودروهای ایرانی در روسیه بود. ایران از بهار گذشته همواره از قصد خود برای حضور پررنگ در این بازار پس از خروج شرکت‌های غربی خبر داده، اما در روزهای اخیر خبرگزاری‌های روسی گزارش دادند چین بازار خودروی روسیه را تصاحب کرده. در حالی که مقامات روسیه و ایران بر ضرورت تلاش‌ها برای ارتقای مبادلات تجاری دو جانبه تا 10 میلیارد دلار در سال تأکید می‌کنند، برآورد شده این مبادلات تا پایان سال 2022 رکورد تاریخی می‌شکند، اما همچنان در حد 0.5% تجارت بین‌المللی روسیه است و تراز این تجارت به طور چشمگیر به ضرر ایران است. یگانه عرصه‌ای که به نظر می‌رسد تحول چشمگیر در روابط دو جانبه رخ داد، همکاری‌های تسلیحاتی مسکو و تهران است. هرچند مقامات دو کشور این را رد می‌کنند، اما شواهد حاکی است ایران صدها پهپاد انتحاری به روسیه تحویل داده که در حملات گسترده در اوکراین به کار گرفته می‌شود. نیکولای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، می‌گوید روابط روسیه و ایران دچار تحول اساسی شده.
به دلیل جنگ در اوکراین و وضع تحریم‌های بی‌سابقه، دولت روسیه ناچار شد در دیدگاه خود درباره مشارکت با ایران بازبینی کند. غیر از اینکه در مسکو متوجه شدند ظرفیت‌های فنی تهران در بسیاری از زمینه‌ها پیشرفته‌تر از توانمندی‌های صنعتی روسیه است، برخورداری از تجربه‌های ایران برای دور زدن تحریم‌های غرب در اولویت قرار گرفته. کمبود سرمایه، مشکلات حمل و نقل، ناباوری متقابل و رقابت در بازارهای جهانی از میان نرفته و مانع گسترش همکاری‌های دو جانبه خواهد بود. اما کرملین دیگر قادر نیست تعادلی که در روابط با کشورهای خاورمیانه برقرار کرده بود را حفظ کند و ناچار است بیش از پیش در زمین ایران بازی کند. این تغییر که روسیه اکنون به ایران وابسته تر شده تا ایران به روسیه، مهمترین ویژگی روابط میان دو کشور است.
در روزهای اخیر مقامات آمریکا و بریتانیا نسبت به افزایش بی سابقه همکاری نظامی روسیه و ایران هشدار دادند و به استناد یافته‌های اطلاعاتی می‌گویند در چارچوب توافق‌های اخیر ایران پهپادهای بیشتر و موشک به روسیه تحویل و احتمالاً سامانه‌های دفاع موشکی، جنگنده و بالگرد از روسیه دریافت خواهد کرد. کاخ سفید همچنین ماه گذشته ابراز نگرانی کرد روسیه ممکن است به مقامات جمهوری اسلامی در زمینه سرکوب اعتراضات گسترده در این کشور کمک کند. همزمان با اعدام 2 جوان و تهدید اجرای این حکم برای عده‌ای دیگر و صدور حکم زندان برای صدها معترض، دادستان کل روسیه در نخستین سفر چنین مقامی به تهران ضمن امضای سند همکاری بین نهادهای امنیتی انتظامی دو کشور صراحتاً تبادل تجربه‌ها برای مقابله با اعتراض‌های داخلی را مهمترین عرصه همکاری با ایران خواند. به گزارش رسانه‌های روسی، ایگور کراسنوف با این ادعا که اعتراض‌های داخلی نتیجه داخلی نیروهای مخارب خارجی است گفت، روسیه قوانین معاصر و تاکتیک‌های ویژه‌ای دارد که می‌تواند در ایران، کشوری که به گفته وی با تهدیدهای مشابه روبروست، به کار گرفته شود. آنا رایسکا، رادیو فردا. با اتمام این گزارش به پایان این ساعت از خبر هم رسیدیم. اما همیشه میتونید با شماره تماس 2042-2211-1221 با رادیو فردا در تماس باشید و نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید.